دکتر محمد جعفر محجوب، مصاحبه کننده فرخ غفاری، نوار پنجم، قسمت اول.
بله، عرض میکردم که حالا من می‌نویسم مرتب که از این طرف از اون طرف از گوشه از کنار یادم میاد چیزایی که جاهای مختلفی منتشر شده. بعد جمله مثلا یک شب امروز خود شما یادآوری کردیم، اون سخنرانی کرد و برای شورای کتاب کودک که بعد منتشر شد، حالا روی مکان حرفی هم بزنم در باب سال بعد. به هر صورت اینا رو دارن آماده میکنن و فوتوکپی میکنن و میفرستن و بنده اینجا با یادداشتام تطبیق میکنم. البته این کار مشکلاتی هم داره، چند تا مقاله رو باید با هم نگاه کنم برای اینکه هر کدوم یه وقت یه مانعی برمیخوره، محتاج مراجعه به یک کتابی هستم، این کتاب پیدا نمیکنم، ناچار اون نیمه کاره میذارم زمین میرم سر یه مقاله دیگری. ولی به هر صورت یه قسمتی از اینا تصحیح شده یا فرستاده شده، یه قسمتش نیمه کاره است در دست تصحیح، یه قسمت تصحیح شده و تمام شده و گذاشتم کنار که بعد بفرستم، یک قسمت هم هنوز نگاه نکردم و باید انتخاب بکنم. الان در حال حاضر مشغول این کار هستم که کار نسبتا سنگینی هم هست، کار آسونی نیست. بعضی از این مقالات هست که تجدید نظر درش باعث میشه که حجمش مثلا دو برابر بشه و به این ترتیب در حقیقت یه دو نگارش جداگانه این مقالاته. و چه بهتر، خیلی خوشحالم برای اینکه صحیح نیست خواننده ای رو که 20 سال پیش 25 سال پیش یه مطلبی از بنده خونده، حالا بعد از 25 سال که خود بنده هم زنده هستم و هنوز حیات دارم، باید عین همون رو بدم دستش و این نگاه کنم بگه آه خب میگه من 20 سال پیش خونده بودم دیگه، این چه زحمتی که برم. یه مقدارش داره چاپ نشده است، تازه منتشر شده یا داره منتشر میشه، به نظرشون نرسیده، چیزایی هست در خارج منتشر شده، چیزایی هست که یادداشت‌های زیاد بهش افزوده شده. و به هر حال امیدوارم انشاءالله اگر این مجموعه مقالات در بیاد خودش یک کار تازه‌ای باشه که نسبتی و چیزی با اون مطالب گذشته نداشته باشه و چیز باشه، به اصطلاح یه مقدار اطلاعات تازه بهش افزوده شده باشه. این کار مجموعه مقالات. و اما عبید متاسفانه شاعر بدشانسی بوده در زبان فارسی. اول بار یه آقای فرانسوی که من اسمشم به درستی نمیدونم، در این چند این است که اسمش رو به لاتین هیچ وقت ننوشتن،
فرته
و من نمیدونم که این همجور فرته و خون یا چه جور
فرحال
آقا در ترکیه که البته باید بگم اکثر نسخه های خطی دیوان عبید از عجایب این است که در عثمانی نوشته شده. من 4-5 تا نسخه خطی در موزه بریتانیا ضبط بود دیدم، همشو خواستم و نگاه کردم، همشون در عثمانی نوشته شده و ایشون هم در عثمانی بوده و اونجا عرض کنم که نسخه ای از عبید پیدا میکنه و چاپ میکنه. بعد هم قسمت های جدی قصاید مدیح و سایر مطالب رو چیز میکنن و او یه مقدمه می‌نویسه، مرحوم اقبال یه مقدمه می‌نویسه. بعد ولی اینا کار غلطه، هیچ کدوم گفته نشده که این مأخذش کجاست، کدوم هست، هیچ تغییر نشده که حتی قدیمترین نسخه عبید کجا پیدا میشه. اینا رو بگیرن مقابله کنن، صورتی بدن، نسخه‌هاش معرفی بکنن. حالا اینو تازه کارهای مقدماتیست برای اینکه متن نسبتا صحیح ازش به دست بدن. تازه بعد از اینکه متن صحیح به دست بدن، اون وقت باید روح و جان کار عبید رو بکشن بیرون، که باز این همیشه به این صورت بوده که موش و گربهش یه طرف افتاده، یه قصه ازش یه کسی گفته، یه قسمت از نیشای اجتماعیش یه کسی توی مقاله نوشته. ولی بررسی همه جانبه که تمام مطالبی که این مرد گفته اینا رو ارزیابی بکنن و بررسی بکنن و روش کار بکنن نشده تا کن. و به همین دلیل اگر خداوند توفیقی بده، من فعلا اون چه در اختیار دارم این است که قدیمترین نسخه‌ای که پیدا کردم در موزه بریتانیا چیز کردم، دستور دادم میکروفیلم شوران تهیه کردم، ولی این قدیمترین نسخه عبید نیست، نسخه از اون خیلی قدیمتر وجود داره. امیدوارم که دست من برسه و اگر میسر شد شاید بتوانم این کار را انشاءالله ترتیب بدم که به صورتی در بیاد که شایسته شأن عبید باشه.
از بگردم که یک مقاله اسمش رو دیدم به عنوان انتخاب و انتباق منابع ادب فارسی برای تدوین کتاب‌های کودکان که سرکار برای شورای کتاب کودک نوشته بود.
بله بله، این در عرض به سخنرانی و این شورای فرهنگی فعالیتی داشت. خانم توران میرهادی، ایشون علاوه بر اینکه خودشون یک کودکستان و دبستان رو اداره می‌کردن، تخصص در ادب کودکان هم داشتن و معلم بودن در دانشسرای عالی و اونجا دانشسرای عالیشون دستگاه تربیت معلم بود به معلم‌ها و به خصوص معلم‌هایی که لیسانسیه تعلیمات ابتدایی می‌شدن، یعنی دبیرهایی می‌شدن که بعد باید برن آموزگار تربیت کنن در شهرستان ها. و در حقیقت مغز متفکر و دستگاه اداره کننده تعلیمات ابتدایی در سراسر کشور می‌شدن. اینا یه درس ادبیات کودکان داشتن که خانم میرهادی می‌دادن. با من هم سابقه دوستی و لطف و محبت بی‌پایان داشتن. یه وقتی گفتم که فلان که هست تو یه سخنرانی بیا بکن در باب این که ما از این منابع ملی، از کتاب‌های فارسی به طور خلاصه، حالا پاپ کلاسیک باشه، پاپ عوامانه باشه، پاپ داستان باشه، پاپ غیر داستان، ما چه بهره‌ای می‌تونیم بگیریم و چه کار می‌تونیم بکنیم. و من اطاعت کردم، آنجا بحث کردم که ما از این منابع که هست، به تفصیل تمام البته، از این منابعی که هست ما چجور میتونیم استفاده بکنیم و چه قسمت هایشو میتونیم مورد استفاده قرار بدیم و چه کارهایی با اینا میتونیم بکنیم. در حقیقت یه دستور عملی برای کسانی که میخوان کتاب های مربوط به کودکان رو بر پایه فرهنگ فارسی، فرهنگ ایرانی تهیه بکنن. البته اول این سخنرانی گفتم که یک قسمت بسیار بزرگ دیگه از کتابی که برای بچه ها تهیه میشه مربوط است به فرهنگ های دیگه، مربوط است به دانش ها، مربوط است به اون چه در عالم هست، مربوط به کتاب هایی که دیگران برای بچه هاشون چیز کردن، اونا رو باید استفاده کرد، نه اینکه نباید استفاده کرد. ولی بچه ایرانی به صرف ایرانی بودنش هم احتیاج داره به اینکه با فرهنگ خود ما یه مقدار آشنایی پیدا بکنه و این آشنایی حد اعلای لزوم رو هم داره. بنابراین یک پایه قضیه این است و اونجا بحث کردن که ما اصلا چیا داریم و این چیزا رو چجور میتونیم ازش استفاده بکنیم. بعد این سخنرانی بود. البته منم عادت ندارم هیچ وقت سخنرانی بنویسم بعد اینکه تمام شد گفتم که فلانی اینو چاپ میخوام بکنم. آه چی رو چاپ بکنیم؟ من چیزی نداشتم. گفتم که من اینو باید بنویسم و بنده نشستم از روی همون یادداشتی که داشتم نوشتم. چون صحبت نوشتن که بود دیگه، چون حرف باد هوا میشه همونجا تمام میشه، ولی وقتی صحبت نوشتن باشه باید آدم مدارک و مراجع رو که به طور ذهنی بهش اشاره میکنه و میگذره اونجا باید بده که آه این کتاب تو میخواید من اسم بردم، مثلا گرشاسنامه فرض کن که داستان گرشاس میخواید از روش بگیرید، این چاپ کجاست؟ قسمتی که شما باید ازش استفاده بکنید کدوم قسمت چه؟ از چه صفحه است و چه صفحه ای؟ کار داشت دیگه. یه اسکرشاستم نوشتم و مراجعه هم کردم به مراجع و این یه جزوه ای شد برای خودش دیگه، از صورت یه مقاله کمی بزرگتر شد، یه رساله کوچیک شد، یه جزوه ای شد که همون شورای کتاب کودک هم این رو انتشار داد و ظاهراً مثل این که طرف توجه هم قرار گرفت. من به کلی از یاد برده بودم که روز این کار کردم تا اینکه امروز خود شما یادآوری کردید که چنین چیزی هست. امیدوارم که بنویسم تهران و شاید نسخه‌ای از این رو پیدا بکنم که در ضمن مقالات بگذاریم، چون مطلبش نسبتاً بعد نیست.
امیدوارم. آقای دکتر، در ضمن این مطالب بسیار جالبی که فرمودید، یک نکته مهمی رو من درک کردم. اون این است که از واقعا کمال طفولیت تا امروز جناب‌عالی با انواع اقسام طریقه آموزش و پرورش، از به دلیل خانواده از یک طرف و نوع آموزشی که از زمان مشروطه برقرار بود و بعدم خودتون در دوران پهلوی هم معلم بودید تا اینکه استاد مسلم و مهم دانشگاه شدید، این طریقه های مختلف رو دیدید و تحولش رو دیدید. چیزی که بسیار جالبه برای من اینست که راجع به این پیشرفت و طرز تطور این تعلیم و تربیت یه مطالبی بفرمایید.
بله، عرض می‌کنم که من درست کردم که پدر من در 1988 میگفت که خودش میگفت به دنیا آمد 1288 قمری، یعنی اگر الان زنده بود 1116 سال داشت. و البته من وقتی که میتونستم فقط حرف بزنم با پدرم، یعنی مثلا بچه 7-8 ساله بودم، پدر من 60 سال داشت و با مرد 60 ساله یه بچه 8 ساله چی میتونه بگیره؟ بعد هم که مثلا من 20 سالم شده بود، فرض کنید 75 سالش بود، 4-5 سالم شده بود که مثلا لیسانس گرفته بودم کاری میتونم حرف بزنم، دیگه 80 سال داشت، حال حرف زدن نداشت. این است که خیلی کم راجع به اینکه او چجور درس خونده و چه کرده و اینها این مطالب بین ما مطرح شده. اما اون چه میدونم خیلی مختصر ازش عرض میکنم که این سواد پیدا کردن در گذشته در حقیقت یک راه و روش معین مشخص مورد نظارت قرار گرفته از طرف یه دستگاه با صلاحیتی به هیچ وجه نبود. اون چیزی که پدرم گفته به من در باب سواد دار شدنش که من به خاطر البته بعد ادامهش رو میدونم که میرفته تو مدرسه ها، مثلا مدرس معروف سید حسن مدرس در مدرسه سپهسالار تهران درس میده، پدر من پای درس رو واضح مثلا اینا رو میدونم البته، ولی سواد دار شدن پدرم میگفت که پدر من خیاط بود، خیاط که مثلا سال 1960 مثلا آم چه خیاطی هم بود که من نمیتونم حتی وضع مالیش هم من درست نمیدونم، ظاهر وضع مالی خوبی هم نداشته برای اینکه عرض کردم در من باید کار کرد. اینقدر بوده که ما همیشه به حمدالله خونه شخصی از خودمون داشتیم، اجاره نشین نبودیم و یک زندگی آبرومنده با قناعتی هم زندگی متوسطی داشتیم که مثلا غذامون اون چه لازم بود که سالانه خریده بشه سالیانه خریده میشد، این چنین دست به دهن نبودیم. من یادم بچگی که در دکون عطاری هر روز بچه های همسایه میادن دو سیر قند، یه سیر قند و دو مسخال چایی میگرفتن روز قند و چایشون در ما چنین چیزی نداشتیم، برنج و روغن و بلشن و آرد و نمیتونم چیزهای خونه که میشد سالیانه بخرن سالیانه میخریدن، حتی میوهی که میشد در 15 روز نگه دارن حتی در 15 روز میخریدن و مواد مورد احتیاج روزانه ما چیزی بود که جز روزانه نمیشد خرید، مثل گوشت، مثل یخ، مثل سبزی خوردن خرید ما اینجور بود، باقیش همه به صورت چیز. البته زندگیمون گسترش زیادی نداشت ولی به هر حال زندگی بود، پلو مثلا میخوردیم، پلو ندیده نبودیم، شبا اول برنج میخوردیم، فرض کنید که روزای غذای دیگری زندگیمون بد نبود، خیلی گسترده نبود ولی بد نبود. و گویا خانواده پدر من هم مثل که خونه ای داشته ظاهرا، به هر حال اینا خونه لوشی در خانواده ما اصلا نبود. ولی به هر صورت پدر من میگفت که پدرم که جد من میشه عیار بود و بی سواد و یه شاگردی داشت به نام ماشالله، شاگرد چون اسمش یاد من مونده، و میگفت یه شاهنامه پیش بابای من گرو گذاشته بودن، یه کسی شاهنامه داشت گرو گذاشته بود، دو قلم سه قلم قرض کرده، میگفت این شاهنامه اونجا افتاده بود، این ماشالله سواد داشت کارگر خیاط، پدر من موافقت کرده بود که یه قسمتی از وقت کارگریشو که باید صرف کار خیاطی بشه خیاطی نکنه و بنشینه از روی اون شاهنامه من درس بده. یعنی خلاصه کتاب اول درس خوندن پدر من تا اونجایی که من به طور مبهم به یادمه که حتما مثلا فرض کنید حدود سال 1290 مثلا 3-4 میشه، بچه چون خیلی کوچکم بود پدرش مرد 8 سالش بیشتر نبود، بنابراین بین مثلا 88 تا 94-95 مثلا قمری بوده، این میخواست سواددار بشه، کتاب اصلا مطلع نبوده، شانوال گوشتی ما کرده چیز رو گفته بخون و شروع کرد. این باره پدرم که به این ترتیب کار شد. مادرم رو بیشتر از اطلاع دارم، سنشم کمتر از پدرم بود و او میگفت که من وقتی بچه بودم مادر من منو برداشت برد گذاشت پیش یه مکتبدار زنی که ملواجی اسمش بود و طبعا ملواجی لقبه، اسمش به خودی چیز دیگه بوده که بچه ها نمیدونستن، چون من اسم همه خودم نمیدونم، خانم مدیر بهش میگفتن ملواجی، میگفتش که ما اول گلستون ببخشید اول عمه جز به تموم شد که عربی بود و فقط خوندنش برای که دخترها خط هم نداشتن و بعد میدونستن که خط نوشتن یادشون بودن میگفتن کاغذ فرونی میکنن و عمه جز اول بعدم گلستون و بعد حافظ این کتاب درسی ابتدایی بود تو عیده خوند و عرف بیدی کتاب اول این بازی ها هیچ و بعد هم اونجا ظاهرن ویز کرده بوده مادر من که این سواد درستی نداره این مولوژی رو خودش گیر میکنه در این مسائل و میاد برای اینکه قرائت درست کنه میاد پیش مادر پدر من زن همون مرد خیاط که شوهرش مرده بوده و دوتا دختر و یه پسرم رو دستش مونده بوده و پسر کوچکتر از همه بوده و از 7-8 سالگی مجبور شده بره کار کنه عرض کنم که او هم مکتبی داشته حالا مکتب خونه بود و حقوق این من هیچی نمیدونم سالها بعد از مرکه او تازه به در من ازدواج کرد خیلی سال بعد از مرکه او شاید 20 سال بعد 30 سال بعد از مرکه بینست که من هیچ نمیدونم راجع به او ولی میدونم که مادر من رو بعد از اون مولوژی میارن میذارن پیش مادر پدر من که اونجا قرائت شو درست کنه و بعد از قرائت درست کردن روی چیزایی هم میخوند و ترتیباتی که بعد اون قضایه چیز پیش میاد و ظاهرن دختر کوچولویی بوده وقتی که خانم مدیر مدرسه رو تأسیس میکنه به دلیل اینکه مادر من میگه وقتی به ناصر اینجا تیراندازی کردن من در حدود یک سال داشتم با یکی دو ماه کمتر یا زیادتر بنابراین تولدش به سال 1312 هجری و سال 1324 که مدرسه طیبات تأسیس شد ایشون 12 ساله بوده گویا به مدرسه هم میخوره و به هر حال اونجا خانم مدیر که اون آقا معلم رو از آلیانس استخدام کرده بود که درسش بده و مقدمات اسباب بزرگی رو برای مدیریت فراهم بکنه این دختر رو هم که با استعداد بوده و سوادش خوب بوده و دنبال این کار بوده و اینها میاد پای اون درس و اون درس ها رو یاد میگیره و ظاهراً از خیلی خیلی جوونی شروع میکنه اونجا به معلمی که اول از کلاس اول رو همینجور میاد بالا تا کلاس های بالاتر که وقتی مادر من کلاس 5-6 درس میده آدیه پیرزن سیدهی بود که کلاس اول درس میداد که علویه خانوم بهش میگفتن باز علویه خانوم اسم نیست علویه یعنی اولاد علی و اسمش گویه رقیه گاهی مسخرگی میکردن زنها و همدیگه رو درس میدادن یا خودش به خودش میخواست فوش و بزارت بده میگفت رقیه یه خر مثلا تو چرا این کار کردی؟ ولی علویه خانوم معروف بود این علویه خانم پیرزنی بود مادر من وقت جوان بود این کلاس اول رو درس میداد و سواد خیلی زیادی نداشت شوهر خیلی متعین متشخصی داشت در چیز در دروازه شنگون حاج میراخور معروف بود که مسجدی داشت که هنوز در دروازه شنگون بر سر پاس به نام مسجد حاج میراخور مسجد کوچولویی است نزدیک دروازه شنگون و همچنین این سقاخونه آینه که موقوفاتی هم داره و در کوچه زیدستان درست همونجا منزل ما بود و محل کسب پدر من هم عطاریش و هم دواخونش دیر همون گذر سقاخونه آینه بود و همونجا هم به رحمت ایزدی پیوست این سقاخونه هم بنای حاج میراخوره و موقوفاتی هم برشت چون هر دیگه پول داشت و علویه خانم میگفت که این خورجین گاهی میگفت توش پول زرد ولی گویا این مرد زن میگرفته و هم چه میکرده و علویه خانم دلش خون بوده همیشه از دست این که این شوهر براخره برای این شوهر نیست و همه مهرش متوجه این نیست و به گریه و زاری از خدا میخواستی که خدایا من این پول و این زندگی مرفه و این رفاه و این آسایش رو نمیخوام و این شوهرم نمیخوام نمیدونم چطور که کارشون به افلاس میکشه و زن در سنین پیری در سنی مثلا 60 سالگی مجبور بوده که هر روز از خونه خودش که باز هم بالای دروازه‌شون نزدیک مسجد نزدیک اون کوچه‌ای که کوچه علایی بهش میگفتن از اون کوچه از متفرعات اون کوچه که طرفشن میرفت و خیابون علا خیابون شنی معلوم بود از اونجا بلند شد بیاد سر سرای جاله مدرسه هر روز و بره کلاس اول و بچه های مردم سرکله بزنه تا شب و ماهی مثلا 3 تومن بگیره این ماهی 3 تومن احتیاج و بعد مادر من تعریف میکرد که ما اول همون همه جز بودستو همون ترتیبات ولی مدرسه که باز کردیم حالا کتابشو میگم بعدم تشکیلات مدرسه رو عرض میکنم مدرسه که باز کردیم کتاب میزه حسن رشدیه در آمده بود پیرزن رشدی آخوند بود، اول عمامه داشت و از اولین کسانی بود که عمامه‌اش برداشت اول. بعد هم سالها در عثمانی بود، اصلا آذربایجانی بود، ترک زبان بود، به همین دلیل رفته بود عثمانی، چنان که هنوزم اهل تبریز و اهل استان آذربایجان خیلی رغبت دارن به این که تو در تحصیلاتشون در ترکیه ادامه بدن، ترکی به هر حال میدونن خیلی زود زبانشون اصلاح میشه برای اونجا، و این رفته اونجا متدای تدریس اون روزگار رو دیده بود و یاد گرفته بود و مطالعه کرده بود، چون علاقمندم بود و فکر میکرد که مملکت ما دوای دردشون است، مردم باسواد بشن، آمد و مدرسه تأسیس کرد و این مدرسه رو به مناسبت اینکه اون چیز کرد با همکاری ادعی اسمش هم مدرسه رشدیگی، و بعد مدرسه رشدیگی گذاشتن، بعد میزه اصلا اسم خانوادگی رشدیه رو بر خودش انتخاب کرد، اول اسم مدرسه بود. و درس کنم که این ایه آخرم اصلا نظومی نداره، مدرسه رشد باید میذاشتن، ولی این ایه خیلی در ترکیه باب بوده، از جمله خود کلمه ترکیه، از جمله بلدیه، نظمیه، مالیه، اینا تمامش کلمات ترکیست و این نه عربیست، روحیه به معنی قوای روحی، نه عربی نیست و هیچ عربی اینجور حرف نمیزن، نظمیه و بلدیه و مالیه و نمیرن و زبطیه و امثال اینا همه از ترکیه آمده، و همچنین رشدیه و همچنین روحیه و همچنین نظامنامه، هیئت رئیسه، نمیدونم مشروطیت، مشروطیت باز همطوره، از ادبیات، ادبیات میگن اصلا در چیز در مصر میگن، دانشکده ادبیات میگن کلیت الاداب، ادب و آداب، برای که ادبیات هم ادبیات، ادبیه صفته، اصلا صفت مؤنث هم هست و بعد جمعش به ادبیات، این کلمه ادبیات هم از اونجا اومده وارد زبان فارسی شد. به هر حال بگذاریم از این رشدیه که اسم مدرسه رو گذاشتن، بعد خود میزحسن هم وقتی اسم خانوادگی انتخاب میکرد، چون میزحسن مدیر رشدیه بود، چون میزحسن رشدیه، این کتاب اولی، شاید اولین کتاب دبستانی که نوشته شد، کتاب میزحسن رشدیه بود. رشدیه هم چند بار کوشش کرد برای تأسیس مدارس، در تبریز مدرسه تأسیس کرد، آخوندها ریختن به هم زدن و از بین بردن و گفتن که این بچه های ما رو بیدین میکنن و کافر میکنن و گوشت خوک میخورن و فرانسه درس میدن از این حرفا، و به هم زدن بساط شد. دوباره با پشتیبانی امین الدوله بزرگ، میرزاعلی خان امین الدوله، مدرسه رشدیه دیگری در تهران تأسیس کرد و خیلی صدمه کشید و ناراحتی، و مثل باقی هموطنان آذربایجانی ما مرد خیلی پشتکاردار و راسخ و ثابت قدم و با اراده‌ای هم بود و تمام عمرش رو این خدمات گذاشت. مرحوم رشدی کتاب که نوشته بود با سیستم، با متد، با روش مستقیم، متد دیلکت بود، یعنی به همون ترتیب که اون روزگار رایج بود، اول نه تنها به بچه میخواستن تمام الف بار یاد بدن که هیچی، به الف که میرسید الف تنها و الف آخر رو دوتاش یاد بده، که الف آخر یه زایده داره که بچسبه به حرف قبل میشه، دار که این روزو نداشت که الف الف و اگه بخواد بچسبه یه چیزی دارن که اون بچسبه این نم نم، به که میرسید بچه نه تنها به رو باید یاد بگیره، به رو باید به اول و به وسط و به تنها و به آخر چهار جور به رو باید یاد بگیره، هته همجور دونه دونه تا آخر، بعد تشدید و بعد مد و بعد تنوین و فتحه و زمه و کسره و هر حدود 200 تا علامت رو این بچه باید یاد بگیره تا بعد بخونه آب، حالا که برای خوندن آب دو تا علامت میشه لازم میشه، یکی الف بینش رو بعد گذاشت، با همین علف رو باید یاد بگیره، باورم میتونن با تعالات دوبه یاد بگیره، من بعد تحضیل گره یاد روز دیگه یاد شده نه شروع کردن، و اکثر بچه ها همجور حیرون میموندن که اصلا اینه چیه، ولی برای چی باید یاد بگیره، بعضی بچه ها من حواس رو جای دیگه، بچه دنبال بازیه دیگه، از همه اولش یاد نمیگیره. آقا مصیبتی اینا داشتن برای این که این مقدمات رو این بچه یاد بدن، و همینجا ماها این بچه گرفتار میشد میموند و مادر من میگفتش که بعضی بچه ها دوست داشته این بچه ها رو، بچه های خودمون بودن، فهم میکرد بچه کوچولو معصوم بیگناه میامد، با هرمون صدقه میگفتیم، نازش میکردیم، خواهش میکردیم، میخندیدیم، بعد اوقاتون تلخ میشد، بعد صدامون بالاتر میرفت، بعد بشکونش میگرفتیم، بعد داد سرش میزدیم، بعد بچه میترسید، بعد خودشو خراب میکرد، بعد ما تو سر خودمون میزدیم گاهی پسنده میشد. و خلاصه نهشه ما و بچه از این کلاس میامد بیرون.
نتیجه
بین 20-30% بعد از یک سال از کلاس اول بیرفت، 70% نیم. سال دوم شروع میکردیم این مقدار باز نو پام میامدن و اونا حسابشون بود سال ما اینه که یه سال سال دوم شروع میکردیم، دوباره همون بازی بود. بعضیا اصلا یاد نگه، من دیدم آدمی رو که سالها رفته مدرسه و بالاخره الفبا یاد نگرفت. سال دوم هم باز سر کله و باز گرفتاری و باز بگو همون بدبختی، یه 20% 25% دیگه هم بعد از 2 سال موندن. چون مشکل بود واقعا این دوره و میدیدیم بچه ها پیش نمیدن، یک سال سوم هم باشون موافقت میکردیم، به خصوص که اون وقت شرط سن هم مطرح نبود، باید اصلا بچه بزرگ میاد بعد. سال سوم هم باز یه 10%ی 5%ی 10% از اون بچه های 3 ساله میرفتن بالا، باقیشون رو پس میشتیم خونهشون، میگفتیم برو خونه به بابات بگو یا به ننت بگو که تو کورزنی ملا نمیشه. حالا مطلب اصلی دقیقا همینه که بچه رو نباید گذاشت به اینجا برسه که اینا اصلا بشه درد میخوره و من چقدر باید این چند تا سینا و چقدر اینا رو باید بخونم. نه، همین کاری که برای بچه های بزرگتر، من یادم خدا رو رحمت کنه مرحوم میرزا رو، مرحوم زبور از این خان فرید بین شاگرداش معروف بود به جناب میرزا، مرحوم میرزا دستور نوشته بود همین جوری، یعنی شروع میشد از اینکه حروف الفبای فارسی و حروف شمسی و حروف قمری و شد و مد و تنوین و نمیدونم چه بود کتابت همزه و همزه چون میرسن و قواعدشون نمیدونم از این حرفا، و بعد تازه کلمات فارسی بر 9 قسمه، اسم و صفت و عدد و کنایه و چه و چه و چه، و بعد اسم هرچند قسم، اسم ذات، اسم معنی، اسم خاص، اسم عام، اسم معرفه، نکره، جمع، مفرد، وسیط، مرکب، همینجور بگو. بچه اصلا بیمفهمی میشن، خب اینا حفظ خواهد شد. این است که هیچ کس دستور یاد نمیگیره و هر سال میامدن از یه اول شروع میگردن تا اسم ذات و معنی و آن و خاص معرفون ها گره به صفت نرسید، سال تموم شد به بر سال بیده از سرمانی بسید و درستو بیده است. گاهی هم یه بچه مثل من فضول بودم این دستورا رو خوندم تا آخرش، گاهی یک حکایت خوشمزم داشت، نمیم تمدین هم داشت، جره خوب داشت، من نگاه کردم تا آخر، ولی بالاخره نفهمیدم که میشه از این کنم. به این ترتیب کسی دستور یاد نمید، در حالی که این رو باید پشت رو کرد و عکسش کرد، یعنی اول دستور میگه علم درست حرف زدن، بسیار یه حرف درستی رو که یکی زده مثلا حرف سعدی رو بعد نوشت، بعد دوم این چجور ساخته شد، یا این چیه این اسم، از بچه این برس که این اسم عام یا خاص، این اسم یعنی اینو توی کانتکستش به قول فرنگی ها گذاشت، توی کادرش باید جا داد، در محلی که استعمال میشه جا داد، بعد به بچه گفتش که آبی میر تو باید اینه بشناسی که این فعل ماضی یا مضارع، ولی که فعل ماضی به این صورت و با این قواعد به کار میره، مضارع اینجا و اینجا اگر به جای این فعل اینکه لزوم نمیشه کلمه این به این ترتیب یاد میگیره، ولی به عکس هی مقدمه بگو هی مطالب بگو بدون اینکه اصلا بچه بدونه که این مطالب به چه درد میخوره، وقتی که از نظر او این کار هنوز فایده‌اش روشن نشده باشه دنبال نمیتونه. متد مستقیم تدریس الفبا و کتاب های ابتدایی هم به همین ترتیب بود و نتیجه کار بسیار بسیار بد بود، چنان که عرض کردم، و بسیاری بچه ها از مدرسه بعد از 4 سال 5 سال 3 سال 4 سال برمیگشتن بدون این که حتی الفبا رو یاد گرفته باشن. بعدها در این مدارس عرض کردم از اوان مشروطه که قبل از مشروطه شروع شد، مدرسه اسلام که به یاری است محمد طباطبایی، آیت الله
ارکان مشروطیت گذاشته شد و آسمان خوده طباطبایی مدیرش بود و این منچستر گذاشتن اسمشم اسلام گذاشتن و آغازادرم گذاشتن در ایش فاهم که بدونم که اینجا از گوشت خود خوردن و از کنم که پاپیگری و پیدنی و اینا صحبتی نیست و دیگه یه خورده چیز کنم و بعد بچه ها رو میزونیم کردیم چون نبودی که تو مکتب خونه ها پوستخت بود و نمرد بود و دونسته بودم و خلیفه هم بود و آخوندم و چوب دراز و اینا رو قصه هاشو که میزون اونجا در مکتب خونه هم عرض کردم بستگی داشت به سلیقه آخوند که چجور درس بده و به هر حال یه کورمال یه جوری و هم ترتیب که هر کسی بر خودش با تجربه انتخاب کرده بود میرفتن جلو یه درصد خیلی مختصری سواددار میشدن باقیشون هم هیچ بر میگشتن و مله نمیشدن. حتی وقتی که اولین کتاب وزارتی در آمد که من نخوندم ولی چون من سال 2010 رفتم مدرسه باید میگم که قبل سال 2010 در آمد در شمسی تا اول دوم در آمده بود وقتی که من مدرسه رفتم گویا کلاس چهارم که رفتم اولین سالی بود که کتاب چهارم دارم و کلاس پنجم ششم هنوز کتاب قرائت فارسی پنجم ششم در نیامده بود وقتی مدرسه رو تمام کردم ولی یکی دو سال شاید بیشتر شاید دو سال بود که کتاب اول وزارتی تدریس میشد که من رفتم مدرسه یعنی حدود سال 2008 کتاب وزارتی در آمده بود. همون کتاب وزارتی هم البته بسیار سخت‌تر شده بود این به وسط و به تنها و به آخر و چهار صورت از هر حرف و حلق بچه کردن و چیز کرده بودن منسوخ کرده بودن ولی لیست الفبا باز اول کتاب بود و بچه باز الفبا رو میخوند. به این ترتیب درصد قبولی بالا رفت کمی ولی هنوز بازم کم بود و این متد آخری که سالها بود تدریس میشد به این ترتیب بود که بچه رو مطلقا با الفبا اصلا کارش نداشتن به صورت بازی اول آماده میکردنش قلم و دستش بدن و بعد شکلهایی بکشه که بعد این شکلها به صورت نون و به و امثال اینا در میامد بعدها زاویه بده یه چیزی رو برای نوشتن لام حتی منحنیه نیم دایره بکشه برای اینکه به حتا بتونه نون رو بنویسه و امثال اینا اولی مدتی یه ورکشاپ آمادگی بود یه مدتی یه بخش کردن کلمات بود یه کلمه از چند سیلاب تشکیل میشه اینا خیلی طبیعی بود برای بچه که یاد بگیره بعد از این کار هم که میکردن بعد آی با کلا و آی بی کلا و بعد هم سین و شین و اینا نه سه شه له نه برای اینکه بعدها بعد بشه اسمش رو میگفتن و به محض اینکه این دو حرف رو یاد میگرفت فورا موزشی میذاشتن کف دست به تو آ و ب رو که یاد گرفتی حالا آ بلدی مینویسی بابام بلدی مینویسی دار رو که یاد گرفتی مثلا بادام هم بلدی مینویسی فرض کن داد هم بلدی مینویسی همجور میرفتن جلو و این بر اساس این بود که حرف هایی که بیش از همه بر اساس شمارش و حروف در متنهای فارسی حرف هایی که بیش از همه استعمال میشه اول هم یاد بنجو به ترتیب حرف اول یعنی پر استعمال ترین دومی شماره دوش سومی شماره سه و نتیجه این که ساد و زاد و تام و زا و این و این و قاف و اینا آخر کتاب بود.
نظرت بخوام این تحول اول رو گفتید که خود من هم شاهد شدم چون من مرسه ابتدایی بودم که اما 1307 رو اون زمان میشه ولی تحول دوم تقریبا چه تاریخ شمسی
بود؟ تحول دوم در دوره شاه فقید بود محمد رضا شاه بود اولا و اساسش سیستمی بود که مرحوم باغچبان اصلا چیز کرده بود برای آموزش کرولال ها و بعد این سیستم رو بر اساس شیوه های تربیتی جدید و از جمله اونها شمردن حروف چنان که عرض کردم و ملاحظه کثرت استعمال هر حرفی و آموختن حرفی که بیشتر استعمال داره در درجه اول و حذف سیستم مستقیم و جایگزین کردنش به وسیله سیستمی که لیست آلفابه رو بعد از مدت یعنی روزی که به بچه لیست کامل آلفابه رو یاد میدادن روزی بود که این خواندن و نوشتن رو به تمامی میدانست اگر گیر میکرد در خوندن، برای این بود که باید این حروف رو پلوی هم بچینه. ما امروز که الف رو بیشتر از شاید کلاس اول نمیشناسیم، همون الفی که اون میشناسیم، ما هم الف میشناسیم، همون بی که اون میشناسیم، ما هم بی رو میشناسیم. اگر ما سریع تر میخونیم، دلیلش این است که چشممون به هیئت ترکیبی کلمه آشناست. من فرخ غفاری رو دیگه به فه و ره و خه و نمیدونم غین و فه وسطش کار ندارم، قیافه درسته غفاری رو میشناسم، بنابراین زود میخونم. بچه کلاس اول، اول باره که چشم میفته به غفاری، اینو غفاری میخونه، غفاری میخونه، سختش بخونه تا بعد بهش میبینه آه این غفاریه، اینجور هم تشدید داره. بعد اینکه دید، بعد یه مدتی آشنا میشه به سرعت بخونه. در کلاس اول خواندن نوشتن رو بعد از 4 ماه بچه یاد میگیره الان و 100% هم قبول میشن در سال اول، به جز بچه هایی که از نظر پزشکی عقب افتادگی ذهنی دارن. یعنی طبیب اینها رو معاینه میکنه، میگه این ناقصه که برای اونا، برای کودکان استثنایی، چه بسیار تیز و چه بسیار کند، هر دوشون برنامه های خاص هست. اون بچه‌ای که در ظرف یه سال مثلا میتونه 3 کلاس ابتدایی رو بخونه، اینو توی یک کلاس معطلش نکنن و درس رو به صورت سریع‌تر و چیزتر بدن بعد بشن. بچه ای هم که باید کلاس اول 4 سال بخونه یا 2 سال یا 3 سال بخونه، اونم که پزشک تصدیق کرده که این چیزه، اونم تصدیق. و این ترتیب بچه های نرمال الان تمامشون خوندن و نوشتن در اولین سال یاد میگیرن. من خیال کنم که این کار رو بعد از سال 32 اینم شروع شد و یه مدتی البته یه گرفتاری خیلی بدی ما پیدا کردیم و اون سیستم آمریکایی بازی بود که متاسفانه در دوره وزارت دکتر مهران هستیم که بود اولی که امریکایی ها شروع کردن دست گذاشتن روی همه چیز رو، عرض کنم که مدل ها و میتودهای خودش معرضه کردن و تحمیل کردن به چیزا و یه مقداری هم ما مسئول بودیم که مثلا قرض از این استادی داشته باشه پیش بینه، دستور داده شد که آقا تا کلاس 4 ابتدایی هیچ بچه‌ای رو رد نکن. در حالی که متد خوبی هم نبود، معلمای واجد شرط هم نداشتیم، در حالی که تربیت معلم دبستان کار خیلی سنگینی نیست، برای که اطلاعات و معلوماتش خیلی زیاد لازم نیست باشه، محدوده، این از لود میشه تربیتش کرد. ما نداشتیم، معلم واجد شرط هم نداشتیم، متد درست هم نداشتیم. بعد بچه ها رو همینجور کارنامه قبولیشون میدادم و من بچه سراغ دارم، حتی جز منصوبان خودم هست، قوم پیشه با من 4 سال مدرسه رفته، درس خونده، کارنامه قبولی کلاس 4 ابتدایی رو هم گرفته. الان بچه ای سر حدوده، الان باید 30 سال یا کمتر داشته باشه، حدود 30 سال یا کمتر باید داشته باشه و میشه حد زد که که این هست. کارنامه قبولی کلاس 4 در دستشه، اسمش حسنه، اسم خود چاره بیس میدید و این البته به هیچ های سریع هم. بعد دیدم که این گندش در آمد و من این دستور موقوف شده و یه مدتی خیلی برد شده بود که این بچه ها باید این بدترین نسل آموزشی رو تشکیل داده بودن. بعد این متد ها و وسیله عرض کردم شیوه شمردن کلمات و شمردن حروف و تنظیم اینا به صورتی که با متد های علمی اونا کم کم چیز شد و الان شاید 10-15 سالیست، شاید هم بیشتر، شاید 20 سال. بچه من وقتی مدرسه میرفت، دختر من که متولد آخر سال 31 در حقیقت متولد سال 32 20 اسفند 31 و بنابراین 6 سالش وقتی میشد و 5 سال میشد میشه سال مثلا 36، احتمالا شاید سال 36 رفته باشه مدرسه با همین متد درس خوند و از اون روزگاران این روش هست و روز به روز هم بهتر میشد کتابای درسی و اون مشکل چیز به کلی از پیش پا برخواسته بود. اونطور که برای تعلیمات ابتدایی ما برای آموختن سواد به بچه دیگه هیچ دشواری مطلقا نداشتیم، احیانا شاید یه قدری از فرنگی ها سمت همسلینا جلوتر، البته عرض کردم بعد با سواد شدن بچه دیگه به همت خودش و میزان تمرین که میکنه بستگی داره. خود دیگه دست معلم سبیه است که بچه کمتر میکنه یا اصلا نمیخونه، کنده و سوادش کمه، یه بچه دیگه شغل داره میخونه و خیلی زود پیش میره. این هست که بچه ها از همون کلاس دوم سطحشون خیلی با هم فرق میکنه.
ولی این ربطی به اون ابزار و اون وسیله که در اختیارش گذاشتن برای اینکه دانش خودش رو وسیله خودش افزایش بده اون ارتباط نداره. اون وسیله رو به تساوی در مدت کوتاهی میتونستن در اختیار همه بگذارن. این مصیبت. امر دیگر مسئله نظام جدید مدرسه بود. کلاس داشته باشن، میز داشته باشن، نیمکت داشته باشن، صندلی داشته باشن، زنگ تفریح داشته باشن، دفتر ثبت و ضبط اسم داشته باشن، کارنامه داشته باشن، نمره داشته باشن، ورزش داشته باشن. این مسائل هم مسائلی بود که با طبعا با پیدا شدن مدرسه جدید شروع شد.
خیلی زود بود برای که من که حدود 1306 رفتم به مدرسه ابتدایی.
بله.
این بود
مدرسه. شما اگر جایی رفتید که اسمش
بود
بود. اگر جایی رفتید که اسمش مدرسه بوده اینا رو حتما داشته. خیلی سالا قبل از شما این مسائل بوده و همون مدرسه عمه من که درست شده که سال 1324 قمری است از اون که 40 سال باید ازش کم کنید میشه مثلا
تعداد 1986 میلادی سال 1984 است دیگه.
بله همون مدرسه با میزونی که چون که کاش کلاس ها از روز اولی که کلاس شد من این میزونی که کنم و یادمه که شهریش هم نسبتا گذاب بود ولی مردم میده مای 5000 میگیره همه من مدرسه ملی میگفتن در مدرسه خصوصی باید تمرد بگن داره ملی من این دولتی داری ملی من شخصی میگیم بله مرسه ملی بود و مای 5000 میگیر و 5000 اون وقت پولی بود برای خودش و من یادم این که مثلا یه دوکون رو یه کسی اجاره کرد و چند سال بعد از اون هم بود به روزی یک به مای 3 تون و بنابراین یه شاگرد کلاس اول یا دوم بیاد تا رو نمیدارم کلاس بالتر و یه منش گرم تر بگیرم درست یادم نیست ولی یادم هست که عمم اون عینک بادومیش رو میزد و مینشست و قبض مینوشت و مهر میکرد و قبضای چاپی مهندسی تقیبات و 5000 و قبضا رو آبجی فراشی داشتیم که میبرد در خونه ها میداد و از خونه پولا رو سو میکرد و میبرد و باری نمیدادن میبردن پول نداریم درفتاری و اینا ولی برحال همون مردم فقیر بعد وقتی که به اسرت زندگی میکردن این رو برای بچهشون این پول رو میپرداختن و مدرسه میچرخید و یادم هست که عمه من خیلی مرفه بود به طوری که در حدود دو سالهای 1312 یا کمتر 1318 اولین بار چراغ غذاپزی آمد به ایران. دو فیتیله بود از این چراغ لابی و نفت میسود اینا و تا اون وقت با هیزون میکفتن اینا همه ای من گویه یه دونه از این چراغ ها رو اون وقت 12 تومن پول داد و خرید به پدرم گفتو که این دیوانه است اصلا این کسی برای خودش و کوشش میکرد مثلا بهترین برنجی که ممکن در ترین پیدا بشه بخره برای خوراکش و خیلی نازوخور و خیلی خوشلباس و خلاصه وزنش اونجایی که من به خاطرم هست خوب بود و میرسید مثلا که تو حیات درندشت مدرسه هفته یک روز روزه خونهای متعدد دعوت کنید بیان اونجا روزه بخونن چایی بده و بسات بده و ترتیب بده خلاصه مدرسه میچرخید و از همین راه تو این مدرسه ها میدونیم کرد بود ترتیبات وسائل و اینا درست از همون وقتی که صحبت مدرسه به سبک جدید در آمد من احتمال قوی میدم که در دارالفنون هم همین بازی بوده باشه در این بساط دارالفنون خب خیلی قدیمی است دیگه چون برش کنید همین کبیر این رو تحسیز کرد دوره میزاخانونی افتتاح در و جای کنم در دارالفنون هم مسئله میز میکرد بوده است و بعد هر مدرسه ای که به این صورت تحسیز شد به همین صورت بوده و جز مدرسه های آخوندی که تو شبستان های مسجد ها تشکیل شد و نویدن می نشستن آخوندا و استاد هم روی منبر البته نمی رفتم عرشه یه منبر خواهیم تر می شد کنه این که مسلط تر باشه و ستاش به شاگرد ها بهتر برسه و بعد هم شاگرد ها که مستمع به صورت مستمع مجلسه و از که نبودن شاگرد ها بحث و انتقاد داشتن و صحبت بود کلاس درس بود بنابراین ولی معلم رو منبر می شد شاگرد ها رو زمین اما در چیز خیلی گمان میکنم از روزی که صحبت مدرسه هست میزونیم که تو این ترتیبات هم هست، ورزش هم هست، مثلا شاید یکی از
تابلو از هم هتل
بله 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 عرض کنم که گویا اولین کسی هم که تحصیلات هم هر بود ورزش کرده بود، چون ورزش همون قصه پهلوانی بود و کشتیگیری اینه که سوابق خیلی خیلی قدیم داره بله. و کلاده که او هیچ و حتی تمام این وسایل ورزش باستانی چنان که میدونی اینا هدف نظامی داره، یعنی میل یه استنبولیش از گرد و بازو رو قبول میکرد برای کارفرمان گرد کباده، اصلا شکل کمان کامله و کباده زدن برای این است که چیز بکنه، برای کمان کشیدن بازو قوی بشه و آماده بشه، یا پا زدن سپاه جنگلی میگن سپاه پا زدن توی گرد برای دویدن است و نمیدونم امثال اینا و چالاک شدن و این مثال و همچنین چرخیدن نمیدونم چنو رفتن و همه هدف نظامی داشته، یعنی برای دفاع یا برای تعرض بود. در صورت ورزش به صورت جدید رو اول کسی که بود او هم در عثمانی چیز کرده بود، تحصیل کرده بود این کار رو و بعد هم لهجه ترکی داشت من یادمه، معلوم میر مهدی ورزنده بود که سر خیابون جاله هم خونش بود و پسرش من یادمه که بیچاره جوان قویه اینجوان به خیلی ورزشکار بود، در دانشگاه تهران هم دانشجو بود خیلی برومند قوی و چندن مرض خیلی بدی مبتلا شد از نو به نمیتونم مرض شد دقیقا، ولی این که تمام بدن فلج بشه و خیلی خیلی بدی بدی در صورت متاسفانه این جوان بسیار شاداب اینا، ولی میرمهدی و ارزنده و هر صورت